تصور کنید توی حل مکعب روبیک کلاسیک به درجه استادی رسیدین. خب بعد یه هرم چهارورچی به شما میدن و ناگهان میبینید مغزتون کاملا قفل کرده.
آره دقیقا همون حس از صفر شروع کردن.
دقیقا. امروز قراره توی این بررسی عمیق همین پدیده رو زیر ذره‌بین ببریم. منابع امروز ما گزیده هایی از راهنمای تسلط و خرید روبیک هرمی هست و مأموریت ما اینه که کشف کنیم چرا این پازل هرمی تمام اون قوانینی که از مکعب‌های کلاسیک می‌دونستیم رو کلاً دور می‌ریزه و البته برای تسلط یا حتی خریدنش شما به چه چیزهایی نیاز دارید. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم.
عالیه.
راستش اولین چیزی که برای من توی این منابع عجیب بود همین تضاد ریاضی بود. یعنی ببینید این هرم کلن 4 وجه داره در حالی که مکعب 6 داره. قاعدتاً باید ترکیبش همتری داشته باشه و ساده تر باشه دیگه.
خب روی کاغذ آره.
پس چرا حافظه عزیزانی یا آدم حرفه‌ای اینجا کاملاً از کار میفته؟
میدونی راستش چون اصلا مسئله تعداد وجه ها نیست، داستان سر تغییر بنیادین محورهای چرخشه. ببین مکعب روبیک کلاسیک حول مرکز وجهاش میچرخه و مغز شما عادت کرده که لایه‌های موازی رو حرکت بده.
درسته، لایه‌های صاف.
دقیقاً. اما روبیک هرمی یا همون تتراهدرون حول رأس‌ها یا همون گوشه‌هاش میچرخه. یعنی شما عملاً دارید حجم‌های مخروطی شکل رو نسبت به هم میچرخونید. وقتی سینماتیک پازل تا این حد عوض میشه، اون حافظه عضلانی شما کاملا بی‌مصرف میشه.
وایسا، پس یعنی مثل اینه که بخواید پیانو رو مثل گیتار بنوازید و سیماش رو با دست بکشید. یعنی مهم نیست چقدر تو موسیقی مهارت دارید، کلن ساختار این ساز یه تعامل فیزیکی کاملا متفاوت میطلبه.
چه مثال خوبی زدید، دقیقا همینه. و میدونی چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این توهم که خب من روبیک کلاسیک رو بلدم پس اینم ساده است، بزرگترین تله برای حرفه‌ای هاست. واسه همینه که حتی سریع‌ترین حل کننده های جهان هم وقتی اولین بار روبیک هرمی دست میگیرن باید با ذهن یه مبتدی شروع کنن تا اون چرخش ها براشون روان بشه.
یعنی باید اون غرور حرفه‌ای بودن رو بذارن کنار.
100%. تازه این تنوع مکانیزم ها تو دنیای پازلا خیلی زیاده. مثلا تو همین راهنما به روبیک ساعت هم اشاره شده.
روبیک ساعت؟ چه جالب.
آره، اونجا اصلا خبری از چرخوندن وجه یا رأس نیست. شما با چرخنده هایی کار میکنید که عقربه ها رو حرکت میدن. یعنی هر پازل زبان حرکتی خاص خودش رو داره.
خب اگر زبان حرکتی هر پازلی فرق داره، پس یعنی ما باید ترفندای انگشتی کاملا جدیدی رو وارد حافظه عضلانی خودمون بکنیم. با این منطق میتونم حدس بزنم که چرا تو منابع امروز روی سخت افزار و فیزیک پازل اینقدر تاکید شده. ولی یه سوالی دارم. آیا واقعا برند بودن یه تیک پلاستیک تا این حد تفاوت ایجاد میکنه؟
خیلی زیاد. ببین وقتی شما وارد فاز آموزش حل سرعتی میشی، این وسیله دیگه فقط یه اسباب بازی پلاستیکی ساده نیست. تو جنس‌های تقلبی و متفرقه، چرخش‌ها خیلی سخته، رنگ‌ها زود میرن و سرعتت به شدت میاد پایین. روبیک‌های هرمی اورجینال یه ابزار دقیق مهندسی هستن. اونجا ما با سیستم‌های موقعیت‌یابی مغناطیسی داخلی سر و کار داریم.
سب کن، موقعیت‌یابی مغناطیسی؟ یعنی داخل این پلاستیک‌ها آهنربا کار گذاشتن؟
آره دقیقاً همینه. آهنرباهای خیلی کوچیک داخل قطعات تعبیه شده تا بعد از هر چرخش سریع قطعات دقیقاً سر جای خودشون چفت بشن.
اوه چه جالب.
حالا فکر کن از یه جنس متفرقه استفاده کنی که این هندسه و سیستم مغناطیسی رو نداره، وسط اجرای یه الگوریتم سریع پازلت اصطلاحاً قفل میکنه. وقتی گیر میکنه اون جریان روانی که برای ساختن مسیرهای عصبی نیاز داری کلاً از هم میپاشه.
الان متوجه شدم. در واقع شما دارید مسیرهای عصبی خیلی دقیقی رو تو مغزتون میسازید و اگه سخت افزار نتونه با سرعت پردازش شما همگام بشه، کل فرایند یادگیری مختل میشه.
دقیقاً، برای همینه که آموزش حل سرعتی بدون یه روبیک اورجینال تقریباً غیر ممکنه.
حالا منطقی به نظر میرسه که چرا راهنما روی لوازم جانبی مثل کیف روبیک هم انقدر تاکید کرده. راستش من اولش فکر کردم این فقط یه ترفند تجاری واسه فروش بیشتر.
نه اصلا اینطور نیست. وقتی شما یه پازل مغناطیسی کالیبره شده دارید که با دقت میلیمتری تنظیم شده، باید ازش محافظت کنید. این کیف ها فقط واسه قشنگی نیستن.
پس برای ضربه‌گیریه.
آره، از مکانیزمای ظریف فنرها و آهنرباها موقع جابجایی محافظت میکنن. حتی قطعات اضافی هم دارن که اگه چیزی خراب شد جایگزین کنید. تو در واقع داری از یه ساز کوک شده مراقبت میکنی.
بسیار عالی. پس برای جمع‌بندی، تسلط بر یه شکل جدید فقط یاد گرفتن فرمول نیست. شما به یه ذهن کاملا مبتدی نیاز دارید تا مکانیک جدید رو درک کنه و به آموزش‌های سرعتی برای ساختن مسیرهای عصبی تازه نیاز دارید و البته یه ابزار اورجینال که بتونه پا به پای انگشتان شما حرکت کنه
و شجاعت رها کردن الگوهایی که قبلا توشون استاد بودین.
دقیقاً. و این ما رو به یه سوال چالش برانگیز پایانی برای شما میرسونه. اگر فقط تغییر هندسه و شکل یه پازل میتونه مهارت‌های یه استاد حرفه‌ای رو دوباره به یه مبتدی تبدیل کنه، تو چه بخش‌های دیگه از زندگی ما تخصص‌های قبلی مانع از دیدن راه حل‌های کاملاً جدید میشن؟ شاید وقتش رسیده باشه که دوباره به پازل‌های زندگیمون نگاه کنیم و بپرسیم آیا واقعاً با یه مکعب رو برو هستیم یا یه هرم؟